درس 218 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث اخلاقمون راجع به آفات لسان بود و گناهانی که مفاسدی که از زبان صادر می شد. رسیدیم به نمامی، سخنچینی، که این از گناهان کبیر است. و سخنچینی این است که یه شخصی میاد پیش شما میگه فلانی در فلان مجلس پشت سر شما این مطالب رو گفت، علیه شما این اقدام رو کرده و یه مطالبی رو از یک مؤمنی علیه یک مؤمنی بهش میرساند. اینو میگیم سخنچینی که از گناهان کبیر است. و حتی خوندیم روایات شد، فرمود الا اخبرکم به شرار الناس، شریرترین مردم یکیشون نمام. هم آیات قرآن داشتیم خوندیم دلالت بر حرمت او دارد، هم روایات، تا جایی که می فرمود لا یدخل الجنه ان نمام، آدم نمام داخل بهش نمیشه. قبلا خوندیم هفته گذشته که در قوم حضرت موسی خوشحالی شده بود، رفتن برای دعای باران دعا کردند، تأخیر افتاد. بعد حضرت موسی التماس کرد خدایا خوشحالی شده، مردم روزه گرفتن، اومدن دعا میکنن. خطاب رسید یک نمام بین شما هست، دو به همزنی میکنه، فساد میکنه، بین مسلمان ها اختلاف میاندازه، تا این در بین شما هست دعاتون مستجاب نمیشه. بالاخره معرفی هم نکردن، بنا شد توبه کنن. بعد از آنی که توبه کرد دعاشون مستجاب شد، باران. برای حال گناه زشتیست، قبیحیست در بین مردم که یک کسی به این وصف حرفی رو از کسی میشنوه، برنش بره به اون طرف برسانه که فلانی دنبال شما در مقام عرض کنم که حتی که حرمت شماست، آبرو شما رو میبره، اینجور گفته اینجور. مرحوم مجلسی در بهار در جلد عرض کنم که 72 یه مطلبی از مرحوم شهید ثانی رساله‌ای داره، رسارتون فلقیبه. در اون رساله ایشون نقل میکنه از شهید که میگه یکی از چیزهایی که ملحق به غیبت است نمامیست، که در خود این غیبت هم هست. میاد نقل میکنه از اوی مطالبی را پشت سر اوی حرف میزنه، خود این غیبت علاوه بر اینکه نمامیست غیبت هم هست. اون وقت یه مطلبی را ازشون نقل میکنه، مطلب خیلی خوبیست، لذا من یادداشت کردم خدمتتون اینجا عرض کنی. ایشون فرمود که سببی که باعث این میشد که یک کسی بیاد نمامی بکند اون وجهش چیه؟ خب چرا یک انسان مؤمنی تن به یه همچه ذلتی بده، عقوبتی را قیامت و دنیا بر خودش بخره و بیاد نمامی بکنه؟ فرمود باعث این کاری که چند چیزه، یا فرماد ارادت و سوء بالمحکیه ان، علت این که میاد به این آقا میگه فلانی پشت سر شما این حرف رو زد، هدفش نیست که اینو ناراحتش کن. خب معلومه یه آدمی بفهمد توی مجلسی پشت سرش اینجور حرف زدن ناراحت میشه. پس یکی ارادت و سوء بالمحکیه ان، اون که میاد براش نقل میکنه قصدش این است که این رو اذیتش کن، دشمنی باش داره، ناراحتی با بینشون هست، میخواد ناراحتش کنه، میاد میگه فلانی پشت سر شما این حرف رو زد. این یک، ارادت و سوء به محکیه ان. دو، ارادت و سوء به عرض کنم که محکیه له، بلی یه وقت اراده سو به محکیه ان، اونی که از طرف او حکایت میکنه میخواد آبرو او رو ببره، میاد به این میگه فلانی اینقدر شما بهش احترام میذاری پشت سر شما اینجا رو میگه. یه وقت اراده سو نسبت به این داره، میخواد این رو ناراحتش بکنه، میگه فلانی آبروی شما رو برده مثلا. یه وقت است که برا خاطر اظهار محبت به این شخص میگه من دوست شما هستم، میام اخبار دیگری رو که پشت سر شما گفته شده براتون نقل میکنم، اظهار محبت به این آقایی که داره براش نقل میکنه، اظهار حب للمحکیه له. یا تفرج، برای این که جلسه رو گرم کنه، خوشگذرانی، خوشمجلسی، عرض کنم که خیلی ها هستن یه همچه حالات اینجوری دارن، میخواد گرم کنه مدرسه، شروع میکند حرف اونو برای این میزند، حرف اینو برای اون میزند، باعث این که انسانی بشه نمام فرماد یکی از این هاست. مرحوم شهید میفرماد اون کسی که آمدن پیشش و حرف دیگری را براش نقل کردن، حالا بر هر باعثش هرچی هست، میاد میگه آقا فلانی پشت سر شما این حرف زد یا بر علیه شما این اقدام رو کرده، این شخص در مقابل این نمام فرماد 6 تا وظیفه داره. مرحوم شهید میفرماد وظیفه اول ان لا یصدقه، وظیفه اولش اینست که تصدیق نکنه، دور قبول نکنه حرفش، ولو راست هم بگه. اون آدم آدمه، عرض کنم که آدمیست که واقعیت اومده گفته تو مجلس علیه ایشون فلانی این حرف رو زده، اون میاد برای شما نقل میکنه، راست هم میگه، اما وظیفه شما اینست که تصدیقش نکنه، بگید من این حرفای تو رو قبول ندارم. چرا؟ لأن نمام فاسق، آدمی که نمام میکنه حرف دیگری رو میاد برای این نقل میکنه فاسقون، و هو مردود و شهاده، قولش مردود است. قرآن فرمود انجا اکم فاسقون به نبعن فتبین، تبین کنید، همینجور اعتنا نکنید، هر ترتیب اثر ندید. ان لا تصیبوا قوما بجهاله فاصبحتم نادمین، یه همچه دنبالش اینجور پشیمان میشید اگه ترتیب اثر بدید. پس این یک، اولا تصدیقش نکنید، برای اینکه فاسق است و آدم فاسق قولش مردود است. این یک. وظیفه دوم ان ینهاه عن ذلك، وقتی اون حرف رو زد میگه این حرف برای چی میگه، این حرف به من میزنه، میخواد او گفته باشد، میخواد نه، تو چرا اومدی به من گفتی، این کار شما زشت است، کار شما قبیح است. هم نصیحتش بکنه که چرا این روال را داری، این روش را داری که حرف دیگری رو میای برای من میزنی، هم نصیحتش کنه، هم تقبیحش کنه، از باب امر به معروف و نهی از قرآن فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینجا وظیفه این شخص این است که امر به معروف کنند، حالا مراتبش هم رعایت بکنند. اگر میبیند که با یه نصیحت تأثیر میکنه، نصیحتش کنه، میبینه تأثیر نمیکنه، تقبیحش بکنه، میگه این کار زشتی است انجام دادی، دیگه نکن این کارو. این دو، پس اولا تصدیقش نکن، ثانیا نصیحتش کند، امر به معروف یا نهی از منکر، سوم ان یبغضه فی الله، برای خدا ای را مبغض قرار بده، با بغض با این عمل بکنه، رفتارش با او رفتار دشمنی، مثل آدمی که با دشمن خودش، با مبغض خودش عمل میکند، اینجور عمل بکنه. چرا؟ چون این مبغوض خداست. آدم نمام لایت خل جنه شرار ناسه است، مبغوض پیش خداست. پس این مبغوض پیش خداست، شما هم فلاح با او مبغوض باش، با بغض عمل بکن. اینم سه. چهارم فرماد ان لا تظن به اخیک از سوء به مجرد قوله، به مجردی که اومد گفت آقای فلانی تو مجلس نشست علیه شما چه گفت چه گفت، شما نسبت به اون آقا بدبین نشید، سوء ظن به او نبرید. به مجردی که این اومد نقل کرد، ترتیب اثر دادن به این است که شما کینه او رو تو دل بگیرید، با او دیگه رفتارتون رفتار خصمانه قرار بدید. نه نه نه، ابدا هیچ ترتیب اثر ندید. عرض کنم که نسبت به اون شخص بدگمان نشید، ظن سوء بش نبرید، که قرآن فرماد اجتنب او کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اجتناب کنید از بدگمان. اینم یک. پنجم ان لا یحملک ما حکالک علی تجسس، یکی از ترتیب اثر دادن به حرف او این است که شما برید تحقیق بکنید ببینید راست میگه یا نه، برید از جاهای مختلف سوال کنید که اون مجلس چی بوده، کی بوده تو اون مجلس، آیا همچه حرفی تو اون مجلس زده شده زده نشده. تجسس، این هم میگه این کارو نکنید، برای اینکه قرآن فرمود لا تجسس، نسبت به افعال مؤمنین تجسس نکن. پس ظن سوء به اون طرف نبرید، تجسس هم در بار اینکه واقعیت داره یا نداره، تر گفته یا نه، این کارو کرده یا نه، تجسس هم نکنید. ششم، این مطالبی که اومد برای شما گفت، شما جای دیگه نقل نکنید. شما برید یه جا بشینید، آقای فلان اومد پیش من گفت که فلانی تو مجلس فلان پشت سر من این حرفا را زده، از قول این آقا نقل میکنید که اون شخص پشت سر شما این حرفا را زده. میگه اگر شما این را نقل کنید شما میشین اما به اون میگید چرا حرف او رو اومدی برای من زدی؟ شما خودتون حرف این رو برای دیگران نقل میکنید، میشین اما. پس ششم فرماد لا ترضا لنفسک ما نهیت النمام عن، نمام رو نهیش کردید که چرا اومدی این حرف رو به من زدی، ولی اون گفته این تو مجلس این حرف رو. پس خود شما نقل کلام این رو برای دیگران نکنید، خود این نمامی میشه. عرض کنم که فتکون بهی نمامن و مقتابن، خود شما میشید مقتا غیبت کننده، خود شما میشید نمام. این شش تا وظیفه واقعا خیلی با ارزش، اگر این مطالب بین ما رایج بشن، نه دیگری کسی جرأت میکنه بیاد حرفی بزنه نقل بکنه از دیگری، نه کسی ترتیب اثر به اینها میده. این اخلاق، اخلاق اسلامی است، خیلی با ارزش است واقعا این مطالب مرحوم شهید، اگر مورد عنایت ما قرار بگیرد. از امیرالمؤمنین نقل میکنن که این شخص اومد حضور حضرت و نقل کرد که فلانی در مجلسی پشت سرش ما اینجور گفته، سعایت کرد، یسعا الیه به رجل. امیرالمؤمنین به حال غضب فرمود یا هازا، به اون شخص فرمود من سوال میکنم که ببینم این مطلبی که تو میگی درسته یا نه. ان کنت صادقا، من سوال میکنم، نسأل عنک، اگر راست میگی مقتناک تو رو مبغوض خودمون قرار میده. درسته راست گفتی اما نمامی کردی، مورد غضب خدایی، ما هم با تو غضب داریم. اگر دروغ میگی و همچیز اون نگفته بوده، عاقبناک عذابت میکنیم، تعذیرت میکنیم، چرا اومدی نمامی کردی دروغ گفتی. اگر راست بگی با معامله ما با تو معامله غضبه، آدمی که با کسی غضبناک، دروغ میگی عاقبناک. فرمودن سوم ان شئت ان نقیلک اقلنا، اگر میخوای ما چشم پوشی کنیم اصلا اقاله کنیم میتونیم اقاله کنیم، ازت بگذریم. اونم درخواست کرد یا امیرالمؤمنین اقلنی، اقاله کنی، من بد کار کردم اومدم گفتم دیگم نمی کنم. فرمود ما از تو گذشتیم. پس امیرالمؤمنین برخورد کرد، این روشی است که اسلام دارد. مرحوم شهیدم همین رو میگه. امام حسن مجتبی، این یه تذکری است برام، میگه من نم الیک نم علیک. اگر یک کسی اومد دوستانه مطلبی برای شما نقل کرد که فلانی علیه شما اینجور گفته، بدون که یه روزم میره پشت سر شما همین حرف رو به دیگران میزن، علیه شما نمامی میکنه. حالا اومده حرف او رو به شما زده، فردام حرف شما رو برای دیگری نقل میکنه. فرمایش متینیست با ارزشیست. فرمود اگر من نم الیک نمامی کرد به سوی شما، حرف دیگری برای شما نقل کرد، بدون که نم علیک علیه شما هم نمامی میکند. این بالاخره یکی از گناهان بزرگ است. یه قضیه هم باز در ذیلش مرحوم شهید نقل میکنه که شخصی بنده عبدی رو میخواست بخره، فروشنده گفت این به حمدالله هیچ عیبی نداره، جوان از کارایی دارد، تحمل مثلا زیر بار کارهای سنگین میره، فقط یه عیب داره و اون عیبش اینه که این سخنچینی میکنه، نمامی دارد، هی حرف این ور اونور میزنه. مشتری گفت باشد اشکال نداره، ما راضیم به همین عیب، خریدش. طوری نکشید این غلام رفت پیش خانم زن صاحب مالک، عرض کنم که گفت که شوهر تو علاقه پیدا کرده با یه خانومی، میخواد با او ازدواج کنه و دنبال این است که تسر را علیک، یه سریه خلاصه مخفیانه یک زنی بگیرد و دوست پیدا کرده، رفیق داره و میخواد ازدواج کنه. اگر میخوای من بلدم راه حل، دایه میگن دایه محبت و فلان، شما دو تا سه تا مو از پشت سر این بگیر بیار برا من، من داروی محبت درست میکنم و دیگه بین شما اون دیگه از زن گرفتن منصرف میشه، محبت بین دون ایجاد میشه، دیگه این حالت انزجاری که داره برطرف میشه. خب اینو به خانم گفت، رفت پیش آقا، به آقام گفت که این خانم رفیق پیدا کرده و در مقام این است که شما را بکشه تا آزاد بشه، بتوند با اون عرض کنم که زن او بشه، رفیق او بشه. حالا اگر از من قبول نمی کنی، برو تو منزل بخواب، خواب نرو، خودت را به خوابی بزن، تناوب به خواب بزن، خودت را میفهمی. این بنده خدا زن یه تیغی دست گرفته میخواد بره چند تا، در حالی که ایشون خوابه چند تا مو از پشت سرش مثلا بگیره برای دعای محبت، اونم خواب نرفته بیداره، دل چشمشو باز کردید برای ایشون یه تیغی کارتی چیز دستشه اومده، یقین کرد که میخواد او رو بکشد، بلند شد زد خانمو کشت. کسان مر اون خانم اومدن داد و فریاد و خلاصه اونام در مقام چیز اینو کشتندش، هم خودش کشته شد، هم زن کشته شد، هم بین دو قبیله نزاعی اتفاق افتاد طولانی. برای سخن چی؟ اون فروشندن بهش گفتیم فقط یه عیب داره، با اون از که نمامه، گفت باشد ما راضیم. این نتیجه شد علایه حاله از گناهان بسیار بزرگی است که موجب اختلاف، موجب دو دستگی بین دو نفر، دو فامیل، ممکنه یک کشوری رو به هم بریزد. خداوند انشاءالله همه ما رو از همه رذایل اخلاقی، مخصوصا این رذیله زشت و قبیح، محفوظ بداند. مسئله 24 رو دیروز خوندیم، مسئله 23 مطلبی دارد که با مسئله 25 مرتبطه، ما اون رو گذاشتیم برای امروز. مسئله 23 این هست که لو قلع عینن امیا قائمه، اگر کسی چشمی دارد قائمه، سر پاس رو پاس، این عیبی الان نداره ولی نمیبیند، بینایی نداره اما چشم بازه مثل چشم صحیح، اگر کسی یه همچه چشمی رو که امیا اعماس نمیبینه، کوره اما چشم ظاهرن هیچ عیبی نداره، قائم و سر جای خودش هست، یه همچه چشمی رو اگر کسی در بیاره از بین ببره، آیا قصاص دارد یا نه؟ از نظر ظاهر چشم هیچ عیبی نداره، اما امیا است، اعماس نمیبیند، بینایی نداره، عمده چشم بیناییشه، نفعی که از او برده میشد بیناییست، اون نفع نداره، ولی چشم به حسب ظاهر سالم است. آیا چشم صحیح رو در مقابل این میتونیم قصاص کنیم؟ یه همچه چشمی را اگر معیوب کرد، در آورد از حدقه، ریخ بیرون مثلا در اثر ضربه، چشم اون جانی که سالم است رو در مقابل این میتونیم قصاص کنیم یا نه؟ فرمود قصاص نمیشه. چشم سالمی که بیناست در مقابل چشمی که نابیناست نمیتونیم قصاص کنیم. چرا؟ مماثلت نیست، مماثلت شرط در قصاص. این چشم کور است، اون بیناست، ولی ظاهر چشم سالمه. بالاخره چون مماثلت نیست، درسته میگیم ال عین و بل عین، چشم در مقابل چشم، اما چشم صحیح در مقابل صحیح، نه ناقص در مقابل صحیح. علی حال این پس اطلاقات ادله رو نمیتونیم اینجا بگیریم، میگیم معیوب است، ناقص است و قصاص نداره، مماثلت نیست، برای که اینجا تبدیل میشه، قصاص که نشد تبدیل به دیه میشه، دیش هم تو روایات دارد ثلث دیه، حالا در کتاب و دیات میخونیم انشاءالله که دیه یه چشمی که بیناییشو از دست داده اما چشم خودش حدق سالمه، بعضی روایات دارد ثلث دیه، بعضی روایات دارد ربع دیه، ربع دیه یه چشم، یک چشم خودش نصف دیه دارد، این چون ناقصه ثلث دیه، یک نصف دیه که مالی یک چشم هست، سورس یا روب، اینو بعد میرسیم. پس چشمی که سالم از نظر ظاهر اما بینایی ندارد قصاص نمیشه، در مقابل او چشم صحیح رو قصاص نمی کنه. این مسئله 23 بود. مسئله 25، یقتصل عین صحیح بالامشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والاشیاء. اگر چشمی سالمه، اونجا گفتیم بینایی نداره، اینجا میگیم یه عیب دیگری درش هست، مثلا اعمشه، امشاء، اینون امشاء یعنی اعمش، اون شخص میگیم اعمش. اعمش اون کسیست که آبریزش داره چشمش، یه اختلالی در پلک ها پیدا میشه، تحریک میکنه چشم را، مرتب عشق ازش میاد، آبریزی داره، اینو میگیم اعمش. یه کسی چشم اعمش رو در میاره، چشم خودش سالمه، قصاص دارد یا ندارد؟ اینجا میگیم قصاص دارد. این اعمشه، اون یکی سالمه، میگیم مثل امیا و سالم نیست. امیا بینایی نداشت، این بینایی داره، اصلا با هم مماثل نیستن. اما اونی که چشمش صحیحه، یکی آبریزی دارد، اون نفعش کمه، کمتر میتونه ببیند یا سالم باشد، مثل مریض میشه. این مال اعمش. حولا احول، اون از که دوتا میبیند، ما میگیم لوچه، دوبینی داره، یه عیبی نقصی در چشم پیدا شده، دوتا میبیند. خب چشم احول رو در میاره، در مقابلش چشم صحیح قصاص میشه، اون بینایی دارد، اینم دارد، منتها اون یه خللی در بینایی است. توجه فرمودید، مانع قصاص نیست. یکی عرض کنم که خفشا، اخفش، چند جور معنا کردن برای اخفش. یکیش این است که عرض کنم که در روز تو روشنایی دید نداره، روز کوری دارد. یکی شب کوری داره، اونو اعشا میگن یا اشیا با عین، اون رو شب کوری میگیم، اینو روز کوری میگیم. اخفش این است که روز تو روشنایی مثلا چشمش نمیتوند باز کند ببینه. یه کسی شب کوری دارد، شبا تو تاریکی دید نداره. همه اینها چشم صحیح در مقابلش قصاص میشه. چرا قصاص میکنیم با اینکه اون عیب دارد؟ این مثل کم نفع و بیشتر نفعه. فرض بفرمایید دست یک کسی رو کسی قطع میکنه، قصاص میکنیم، دستشو قطع میکنیم. اون مجنیون علی دستی که دارد صد جور هنر داره، خطاطی داره، نقاشی داره، عرض کنم معماری دارد، چیز مجسمه سازی دارد، هزار جور هنر داره. این یه دست نه هیچ هنری نداره. خب نمیتونیم بگیم این دست نفعش بیشتره او کمتره پس قصاص نشه. دست رو در مقابل دست قصاص میکنی، یکی نفعش زیاده یکی نداره. اینجا یه چشم در مقابل چشم قصاص میشه، یکی دیدش دید قویه یکی ضعیف، یکی شب کوری دارد یکی روز کوری دارد یکی نداره. پس از باب این که هر دو نفعی که باید چشم ازش استفاده بشه داره، منتها یکی کمتره یکی بیشتره. مثل در دست که میگفتیم یکی قوی است، دست با قدرتی دارد، باش همه جور کاری، یکی ضعیف است، یکی رو بارم باش نمیتوند بگیرد. میگیم دست رو در مقابل دست قصاص میکنیم. دلیلش هم همون اطلاق ادله است که عرض کنم که اطلاق ادله قصاص همه اینها رو میگیره. بنابراین علاوه بر این که اطلاق ادله هست، اتفاق اصحابم هست که مرو بله اجهر هم کسی که در روز و روشنایی نمیبیند، اینم هم باز مثل همون اخفشه، تقریبا اخفش روزکوری هست در خورشید، مثلا در جایی که نور و تابش هست نمیبینه. اجهر در هر روشنایی، هر دوش یه جور معنا منتها شاید یه اختلاف جزئی و کلی داره. اخفش رو میگم که تو روشنایی و تو نور، اونجایی که خورشید هست و تابش اونجا نمیبینه، یه کس از در روز اصلا نمیبینه، اجهر میگن یا جهرا. علی ای حال پس اطلاق ادله هست و اتفاق اصحابم در این که در اینجا قصاص هست داریم. این دو مسئله ها رو. و صلی الله علی سیدنا محمد.